أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در بحث مقدمه واجب تقریبا به نقطه حساس بحث رسیدیم، اگرچه بسیاری از مباحث گذشته هم مباحث مهم و حساسی بود، اما تقریبا به مرحله ای رسیدیم که اساس این بحث برای اون منعقد شده. تا اینجا هرچه مطرح شد مباحث مقدماتی بود، واقعا مبحث مقدمه واجب از مباحثی است که مقدمش خیلی بیش از ذل مقدمش هست. یه مثال روشن برای جایی که مقدمه بیشتر از ذل مقدمه است همین خود بحث مقدمه واجبه. ما از آغاز سال گذشته، سال تحصیلی گذشته، بحث مقدمه واجب رو شروع کردیم. تا الان هرچه گفتیم مقدمات بحث بوده. حالا نتیجه بحث و اون اصل بحث چند جلسه بیشتر طول نمی کشه. درسته حالا مباحث مفیده و فائده داره خیلی از مطالبی که تا به حال مطرح شد، اما فائده اونها اهمه، به خصوص در بحث مقدمه واجب نیست. شاید به همین جهت هم طولانی تر مطرح شد و مفصل تر. از اول بحث مقدمه واجب تا اینجا ما 6 تا مقدمه گفتیم، 1 سال و تقریبا نیم. 6 مقدمه مطرح شد که برخی از مقدمات خیلی طول کشید و بحث به نحو مبسوط درش مطرح شده. ما هم مقصر نیستیم، اینجوری بالاخره بحث شده. مقدمه اول این بود که مسئله مقدمه واجب یه مسئله اصولی است یا نه. مقدمه دوم تحریر محل نزاع بود که اصلا نزاع و اختلاف در بحث مقدمه واجب حول چه امری است. گفتیم اینو چون باز بهش کار داریم که موضوع بحث و اختلاف در مقدمه واجب ملازمه بین البعثین والوجوبین، به این معنا که آیا از بعث شارع نسبت به ذل مقدمه، بعث نسبت به مقدمه هم لازم میاد یا نمیاد؟ آیا وجوب ذل مقدمه مقتضی وجوب شرعی مقدمه هم هست یا نه؟ بعد از آنی که اصل لابدیت عقلیه مفروغ عنه، عقلن کسی اختلاف نداره، هیچ کس اختلاف نداره و منکر نیست که هر ذل مقدمه ای نیازمنده مقدمه است. اختلاف سر اینه که این مقدمه لازم عقلی، این مقدمه ضروری عقلی آیا از دید شرع هم وجوب دارد به نحو وجوب غیری یا نه؟ این اصل موضوع. تا حالا بحث میکنیم شان. مقدمه سوم این بود که آیا این مسئله عقلی است یا لفظی. این سه مقدمه کوتاه بود، ازش زود عبور شد. اما سه مقدمه بعدی، به خصوص مقدمه چهارم و پنجم، خیلی طول کشید. مقدمه چهارم درباره تقسیمات مقدمه بود که خود مقدمه چهار تا تقسیم دارن. این چهار تقسیم مفصلا بیان شد و معلوم شد کدام یکی از اقسام مقدمه داخل در محل نزاع هستن یا نیستن. مقدمه پنجم هم درباره تقسیمات خود واجب بود. اینجا هم چهار تقسیم گفتیم: تقسیم واجب به مطلق و مشروط، تقسیم واجب به معلق و منجز، که به دنبالش بحث از مقدمات مفوته به میان آمد. تقسیم سوم تقسیم واجب به نفسی و غیری بود و تقسیم چهارم تقسیم واجب به اصلی و تبعی بود. خب تفصیلاً راجع به این اقسام هم بحث شد. مقدمه ششم که آخرین مقدمه این مباحث هست، بحث از تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه در اطلاق و اشتراط بود. البته این مقدمه بنابر قول به ملازمه بحث شد. یعنی گفتیم اگر بپذیریم ملازمه ای بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست، اونگاه باید بحث کنیم که آیا در وجوب مقدمه در وجوب تابع وجوب ذل مقدمه هست یا. خب به همین مناسبت قول شیخ انصاری که معتقد به اعتبار قصد توسل بود مورد بررسی قرار گرفت و به همین اعتبار قول صاحب فصول مبنی بر وجوب خصوص مقدمه موصله مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً معلوم شد حق با صاحب فصوله که مطلق مقدمه وجوب نداره، بلکه مقدمه موصله واجب است. اینا مباحثی بود که مطرح شد و آخرین بحثی هم که مطرح کردیم ثمره نزاع بین صاحب فصول و مشهور بود. خب این مباحث مقدماتی همه در واقع برای این بود که ما آماده بشیم برای ورود به اصل بحث. منتها قبل از آنی که اصل بحث رو مورد رسیدگی قرار بدیم و ببینیم آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه آیا ملازمه هست یا نیست، باید ثمره این نزاع رو هم معلوم بکنیم. که خب حالا ما این همه داریم بحث میکنیم مقدمه واجب واجب هست یا نه، این چه فایده ای داره، آیا ثمره ای داره در فقه یا نه. ثمره عملی برش مترتبه یا نه. حدود 6 ثمره مرحوم آقای خویی البته به تبع مرحوم آخوند و دیگران ذکر کردن. حالا ما اجمالا این ثمرات را مورد رسیدگی قرار میدیم تا بعد انشاءالله وارد خود بحث ملازمه بشه. ثمره اول که بر قول به وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه ذکر کردند این است که اگر ما اینو مرحوم آقای آخوند در کفایه هم ذکر کردند، به این ثمره ایشون اشاره کرده، این که اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه بشیم می توانیم فتوا به وجوب شرعی بدیم. یعنی اگر کسی در اصول معتقد به وجوب شرعی مقدمه شد، در فقه می تواند فتوا به وجوب شرعی مقدمه بده. ولی اگر کسی در اصول معتقد به عدم وجوب شرعی مقدمه بود، یعنی در واقع ملازمه را انکار کرد، در این صورت دیگه نمیتونه فتوا به وجوب شرعی مقدمه بده. در یه موردی اگر مثلا یه واجبی مقدماتی داشت، دیگه نمیتونه بگه مثلا این مقدمش واجبه، یعنی فتوا نمیتونه بده ها. ببینید بازم تأکید میکنم، این که فقیه بتواند فتوا بدهد یا نتواند تأثیری در لابدیت مقدمه نداره. مقدمه به ملابدمنه، چاره ایست، بدون مقدمه ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه. مهم اینه که فقیه میتونه بگه این مقدمه هذه المقدمه واجبتون شرعن، یا نمیتونه همچین فتوایی بده. خب این تابع این است که در علم اصول ملازمه را پذیرفته باشه و وجوب شرعی مقدمه را قبول کرده باشه. خب این یه ثمره است، یه ثمره عملیه است. مگه ثمره عملیه چیه؟ ثمره عملیه یعنی این که ما بتوانیم از یه مبنای اصولی عرض به حضور شما در فقه استفاده کنیم، به صورت یک صغرا و کبرا تنظیم بکنیم. مثلا بگیم هاذهی مقدمتون لکذا، این مقدمه فلان عمل است، فلان عمل واجبه، پس نتیجه میگیریم این چیزی که مقدمه اون عمله اینم چیه؟ واجبه. کبرای استنباط همینه دیگه. خب ما کبرای این استنباط رو از اصول به دست میاریم. اگر نتیجه این کبرا در فقه در قالب اون قیاس استنباط تأثیر گذار باشه، معناش اینه این انکار مقدمه وجوب مقدمه یا پذیرش وجوب مقدمه دارای ثمره عملی است. این ثمره اولی است که برای نزاع در وجوب مقدمه مطرح شد. این ثمره رو مرحوم آخوند هم پذیرفته. اما بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی این رو به عنوان ثمره فقهی برای مسئله اصولی نمی دانند. ایشون میگه ما قبول داریم این نتیجه بنابر این که ما ملازمه رو بپذیریم یا نپذیریم مترتب میشه. خب بله، کسی که انکار ملازمه بکنه بگه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه نیست، قهرن نمیتونه بیاد اون کبرایی رو که از این بحث استنتاج میشه در قیاس استنباط قرار بده و به استناد اون حکم به وجوب مقدمه بکنن. اگر ملازمه رو بپذیره میتوان. پس ترتب این نتیجه مورد قبوله، اما مسئله اینه آیا این اصلا ثمره عملی محسوب میشه یا نه، یه ثمره فقهی هست یا نیست. ایشون میگه نه، این ثمره فقهی نیست. چرا؟ چون بالاخره چه شارع این مقدمه رو واجب بداند چه نداند، چه فقیه به وجوب آن فتوا بدهد چه ندهد. از اونجا که عقل اتیان به این مقدمه را ضروری و لابد منه میدانه، دیگه تأثیری نداره حالا فقیه فتوا بده به وجوب این مقدمه یا فتوا نده. و اساسا اگر شارع حکم کنه یا فقیه فتوا به وجوب بده، این اصلا لغوه. چیزی که خود عقل اون رو ضروری میداند، دیگه شارع برای چی بیاد بگه هازا واجبون؟ لذا یه همچین اشکالی ایشون کرده که چون ما نیازی به وجوب شرعی نداریم بلکه وجوب شرعی لغو است، لذا ما نمیتونیم این رو به عنوان یه ثمره عملی بر یا ثمره فقهی عملی بر یک مسئله اصولی بدانیم. خب عرض به حضور شما، به نظر می رسد که ما باید ببینیم ثمره داشتن یا نداشتن به چه معناست. یعنی این اشکال رو باید بررسی کنیم که آیا واقعاً این که فقیه میتونه بر اساس پذیرش ملازمه فتوا بده به وجوب شرعی مقدمه یا نمیتواند فتوا دهد، این خودش ثمرتون عملیه ام لا؟ اگر منظور از ثمره عملی یک بحث یعنی چیزی که در عمل خارجی مکلف تأثیر داشته باشه، بله اینجا چنین ثمره‌ای نیست. یعنی حالا فتوا به وجوب شرعی مقدمه داده شود یا داده نشود، تأثیری در عمل مکلف نمیذاره. خوابت میاد شما؟ ها؟ اون در رو باز کن. هوا عرض به حضور شما، هر دوتون قیاس به نفس کردید، هم شما هم ایشون. بله ببینید، ثمره عملی به این معنا که تأثیر در عمل خارجی مکلف داشته باشه نداره. مثل بحثی که در جلسات قبل داشتیم که مثلا طبق مبنای مشهور نماز کسی که مبتلا شده به واجب اهم، در صورت ترک واجب اهم، طبق نظر مشهور این باطله، طبق نظر صاحب فصول صحیحه. خب این تأثیر عملی است، یعنی نتیجه این دو نظر در عمل مکلف ها ظاهر میشه. یه عمل طبق یک نظر میشه باطل، طبق یه نظر میشه صحیح. اما اینجا چه فتوا به وجوب شرعی مقدمه داده شود چه فتوا داده نشود، اثری در عمل مکلف نمیذاره. بالاخره مکلف میبایست اتیان به مقدمه بکنه، چون ذل مقدمه بدون انجام مقدمه امکان پذیر نیست. یعنی این یک ضرورت و لابدیت عقلیه داره، ولی مسئله اینه که بالاخره ما ثمره و فائده رو معلوم نیست که منحصر کنیم در ثمره عملی، ثمره‌ای که در عمل خارجی مکلف تأثیر بگذاره. بالاخره این مبنایی است که پذیرشش یا انکارش دارای یک ثمره است. حالا همین ثمره چه بسا کافی باشه، همین فائده ای که اینجا به این نحو تصویر شد چه بسا برای یک نزاع کافی باشه. علی ای حال این یک ثمره است. ثمره دوم که عرض به حضور شما مطرح شده اینه، اون اشکال مرحوم آقای خویی هم گفتیم، محاضرات جلد دو صفحه 427، اشکالی که به ثمره اول شده بود. ثمره دوم این است که اگر مقدمه وجوب شرعی داشته باشه، میتوان مقدمه را به قصد قربت انجام داد و به وسیله اون انسان به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بشه. اما اگر مقدمه واجب وجوب شرعی نداشته باشه، ما دیگه نمیتونیم اون مقدمه را به قصد قربت انجام بدیم، چون وجوب به معنای این است که امر به اون شی متعلق شده، و اگر کسی قصد این امر رو بکنه اون عمل مبدل میشه به یک عمل عبادی. ولی اگر ما گفتیم مقدمه واجب شرعی نیست، اینجا دیگه نمیتونیم مقدمه رو به قصد قربت بیاریم، دیگه قابلیت عبادی شدن نداره. اینم ثمره دوم. این ثمره محل اشکاله. اشکالش چیه؟ اشکالش همونی است که ما قبلا ذکر کردیم، و اون این که عبادیت یک عمل متوقف بر وجوب اون نیست. ما حتی می توانیم یه عملی را به عنوان عبادت فرض بکنیم در حالی که وجوب نفسی نداشته باشه. مثلا ما در مورد تعالات سلاس ملاحظه کردید که بعضی ها معتقدند یک امر نفسی استحبابی متعلق شده به این طهارات سلاس، وضوع و غسل و تیمم. خب پس برای عبادیت لزوماً نیازمند وجوب غیری نیستیم. منشأ عبادیت میتونه حتی یک امر نفسی استحبابی باشه. پس اینکه ثمره دوم را عبارت از این قرار دادن که اگر ما مقدمه را شرعاً واجب ندونیم، نمیتونیم مقدمه را به قصد تقرب بیاریم، این محل اشکاله. چون عبادی شدن لزوماً دائر مدار امر وجوبی نیست. حالا این مقدمه واجب نباشه، ما نمیتونیم در عین این که واجب نیست اون را با قصد قربت بیاریم و مبدلش کنیم به عبادت. چرا؟ امکانش هست. لذا ثمره دوم مورد قبول نیست. ثمره سوم به عنوان یک ثمره عملی این اختلاف مسئله نذره. معمولا همیشه دیواری کوتاه‌تر از نذر پیدا نمیشه. هر چیزی جایی که ثمره نداره میگن ثمرش در نذر ظاهر میشه. اینجا هم همینطوره. میگه اگر کسی، عرض به حضور شما، نذر کنه یک عمل واجبی انجام بده، خب در صورتی که ما وجوب شرعی مقدمه رو منکر باشیم، نپذیریم، چنانچه کسی که به این مقدمه اتیان میکنه، این به نظرش عمل نکرده، چون اون نظر کرده اتیان به یک واجب را. منظور از اتیان به واجب یعنی یه واجب شرعی، این که یه واجب شرعی رو انجام بده. حالا شما نذر کردی اگر من مثلا فلان حاجتم برآورده شد، یک فرض کنید که کار واجب شرعی رو انجام میدم، حالا اون خواستتونم برآورده شده، بگید خب حالا من بیام یه کاری کنم، من که باید اون ذل مقدمه رو انجام بدم، حالا مثال میزنیم و بلا این که من که باید بالاخره برای پشت بام برم، خب بیام این نردبان گذاشتن رو همون نظری که کرده بودم این رو مستاق اون قرار بدم. یعنی بگم خیلی خوب نردبان گذاشتنم شرعاً واجبه، پس من اگر نردبان بگذارم برم بالای پشت بام، خود این نردبان گذاشتن مساویه عمل به نظره، چون نظر این بوده که ما یک کار واجب انجام بدیم. خب علل قول بالملازمه، خود این مقدمه اتیانش در واقع اتیان به یک واجبه. زرنگی میخواد بکنه، میگه من که باید برم بالا پشت بام، خب حالا این مقدمه‌شم من به اون عنوان که دارم نظرم و ادا میکنم انجام بدم. اما اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه نباشیم، قهرن دیگه با اتیان به مقدمه به اون نظر وفا نکردیم، چون نظر متعلق شده بوده به عمل واجب، عملی که شرعاً واجبه. خب الان اتیان به مقدمه بنابر انکار ملازمه وجوب شرعی نداره، لذا وفای به نظر هم محسوب نمیشه. خب این یک ثمره عرض به حضور شما عملیه‌ای که بر نزاع در مقدمه واجب ذکر شده. اینجا چند اشکال به این ثمره شده، دقت بفرمایید که اولا این که اساسا وفای به نظر یه ثمره فقهی نیست، بلکه یک حکم عقلیه. یعنی این که اگر کسی نظری کرده، حالا عمل او مصداق وفای به نظر هست یا نیست، آیا این عمل وفای به نظر محسوب می شود یا نمی شود، این یک محکم عقلیه، این ربطی به شرع نداره. اونی که شرعیه اصل حکم وجوب وفا به نظر، مثل اوفو به نذور. خب اما این که حالا این کاری که ما انجام دادیم این مصداق وفا به نظر هست یا نه، این ربطی به شرع نداره، این ربطی به فقه نداره، این اساسا ثمره فقهی محسوب نمیشه. این یک مسئله عقلی است، عقل باید قضاوت بکنه آیا این عمل مطابق با عرض به حضور شما دستور و خواسته و مطلوب مولا بوده یا نبوده. مثل جایی که ما بخوایم ببینیم آیا عمل ما به عمل ما امتثال تحقق پیدا کرده یا نکرده، این ربطی به شارع نداره. شارع گفته نماز بخونید، حالا این آقا دلاورات شده یه کارایی کرده، این که این مصداق اون هست یا نه و مبرع ذمه مکلف هست یا نیست، این دیگه ربطی به شرع نداره. تطبیق مأمورون به و مأمولون به، اون چه که به اون امر شده و اون چه که به اون اتیان شده، به اصطلاح معتیون به، این تطبیقش کار عقل، ربطی به شرع نداره. پس این یه ثمره عرض به حضور شما فقهی و عملی محسوب نمیشه. این یک. من اشکال دوم این است که بر فرض ما اگر بپذیریم این ثمره را به عنوان یک ثمره عملی مترتب بر این بحث، این فقط بنابر قول مشهور ثمره محسوب میشه، چون مشهور میگن وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، اما غیر از این دیگه هیچ قیدی درش نیست. به عبارت دیگه مطلق مقدمه وجوب دارد، نه خصوص مقدمه موصله. اما اگر کسی قائل شد به این که خصوص مقدمه موصله اساساً وجوب داره، کما که مختاره صاحب الفصول، نتیجه این است که ثمره به کلی از بین میره. اصلا این مقدمه تا وصول پیدا نکنه وجوب نداره، مقدمه غیر موصله واجب نیست. خب پس اصل ثمره از بین میره. یه اشکال سومی هم باز مطرح شده اینجا که حالا اینو بگیم و انشالله ثمره سوم هم بحثش بگذره، و اونم اینه که وفای به نذر عرض به حضور شما تابع قصد ناظره. اگر ناظر از لفظ واجب که گفته نظر تو ان اعمل بواجبن، اگر از این لفظ واجب خصوص واجب نفسی را قصد کرده باشد، قهرن با اتیان به مقدمه وفاء به نذر حاصل نشده. چرا؟ چون این مقدمه است، این واجب غیری است نه واجب نفسی. او قصد کرده بوده یه واجب نفسی را اتیان کنه. خب معلومه اگر قصدش اتیان به واجب نفسی بوده، اتیان به مقدمه کافی نیست. چرا؟ چون وجوبش یه وجوب غیری است. اگرم از نظرش قصد کرده مطلق واجب را، ام از نفسی و غیری، خب این اتیان به این مقدمه کفایت میکنه، هرچند مقابل به وجوب نباشیم. بله، میگه اگر نظر او این بوده که این یه واجب شرعی انجام بده، اما از این که نفسی باشد یا غیری، اصلا التفات نداشته به نفسی بودن یا غیری بودن واجب، همه هم مقامش این بوده یه واجب شرعی رو انجام بده و اصلا این رو نظر کرده بوده، اینجا چه بسا بتونیم این ثمره را تصویر کنیم که بنابر قول به وجوب مقدمه، اتیان به مقدمه کفایت میکنه، ولی بنابر قول به عدم وجوب مقدمه دیگه اتیان به مقدمه به عنوان وفاء به نذر محسوب نمیشه. علی ای حال این سه ثمره که به اصطلاح ذکر شده. سه تا ثمره دیگه هم هست. حالا بعد یه جنبندی نهایی میکنیم که آیا به طور کلی بعد از این بررسی ها بالواقع ثمره عملی برای بحث مقدمه واجب وجود داره یا نه، تا فردا میشه.